أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقامهم فداء. فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم اكشف كربتي واستر عورتي. بحث در توضیح دعای شریف عرفه به اینجا رسید که امام حسین علیه السلام از خدا طلب میکنم یک اموری را که اینها گرفتاری ها و امور ناگواریست که انسان در زندگانی دنیا به آن مبتلا می شود. در ضمن بحث های گذشته که نوعاً در دعاها ائمه علیهم السلام به این مطالب ما را متوجه میکنند، این نکته مورد توجه قرار گرفته است که کمالاتی را که انسان میتواند به آن برسد وقتی که از خدای متعال طلب میکنیم به معنای طلب ایجاد زمینه ها و شرایط رسیدن به کمال است. منتها انسان تنها به این امور وابسته نیست، به تحصیل شرایط کمال قراری رسیدن به کمالش نیاز به رفع موانع و آسیبهایی هم که در مسیر کمال وجودیش و کمال حقیقیش پیدا می شود دارد. نظام ما نیازمند هستیم برای رفع کمالات، رفع موانع هم دست نیاز به ذات اقدس الهی دراز بکنیم. این قسمت از دعای شریف عرفه در قصد اشاره به این موانعی است که امور نامطلوبی است که انسان در زندگانی دنیا با آن مواجه می شود. این نکته توجه داشته باشید که خب در این دعا و در دعاهای دیگر همواره این امور تکرار می شه و به ما توجه داده می شه. اهم با مطالبی که گفته شده این نکته مورد توجه باید قرار بگیره که هم در مسئله رسیدن به کمال و فراهم شدن شرایطش انسان دخالت داره و هم خواستن از خدا متعال و در رفع موانع هم این چنینه، هم انسان دخالت داره، حرکت او دخالت داره در رفع موانع و هم خواستن از خدا متعال. این همین دیدگاه کلیست در همه دعاهایی که ما با خدا متعال داریم یا به صورت مناجات با خدا نجوا میکنیم، که مناجات شعبانیه به صورت مناجات از خدا متعال درخواست میشه. منتها بحث شد در جلسه گذشته موانعی که انسان به آن میرسه به طور کلی دو قسمه، که این دو قسم هم خودش دو قسم میشوند، یکی گرفتاری ها و امور نامطلوب طبیعیه مثل سیل، زلزله، قحطی و امثال این اموری که انسان با آن برخورد میکنه. یک وقت گرفتاری ها از قبیل امور روحی و روانیه که نوعا در روابط اجتماعی این گرفتاری های روحی پیدا میشه. بنده با شما مرتبط میشم، یک کمالی در شما میبینم، وسوسه حسد در من جلوه میکنه، نمیتونم این کمال رو در شما ببینم، شیطانم کمک میکنه، مرا وسوسه میکنه کاری بکن که این نعمت، این کمال از او گرفته بشه. انسان حالت خودخونی پیدا میکنه، حالت ناراحتی پیدا میکنه وقتی که شخص رو با این کمال حالا مادی یا معنوی میبینه، این گرفتاریه دیگه. یا حالت خود بزرگبینی داشتن که همواره شخص میخواد دیگران در برابرش خونش بکنن، که اگر کمترین بی‌اعتنایی بکنن دیگه حسابی اعصاب خود میشه، حالا تعجیل پیدا میکنه، حالا که ناراحتی داره. ناراحتی های ما در زندگانی دنیا از این نبیل هست که بعضی ها متاسفانه به همین امور گرفتار هم این فکرشون رو این مسائل تشکیل میده. خب این یک قسمت از گرفتاری ها. همین دوتا را ما گرفتاری بررسی بکنیم، یک وقت اختیاری، یک وقت غیر اختیاری. یعنی بعضی گرفتاری های طبیعی با اختیار انسان، به عمل اختیاری انسان برمیگرده، نه که انسان اختیارم یه دنبال گرفتاری ها، نه. یک راهبادی رو در روابط طبیعی دنبال میکنه، یا از روی جهل یا از روی طغیان، قبلن طغیان، این می انجامد به این مشکل. درست استفاده نکردن از مواهب طبیعی آسیب هایی داره دیگه. از این آب گوارا انسان درست استفاده نکنه، از این هوای لطیف درست استفاده نکنه، کاری بکنه که آلودش بکنه، زباله بریزه توی آب
خب در این هوای لطیف با دود سیگار و امثال اینها خب این بهرن آسیبایی داره دید.
یک وقت این آسیبا و گرفتاری های طبیعی غیر اختیاری، یعنی اختیار ما نیست، که به هر حال چه اختیاریش چه غیر اختیاریش، اون نتیجهی که انسان میتواند ازش بگیره اون امتحان شدن انسان هست، که انسان از نظر فکری چگونه با اینها برخورد میکنه. حالا خودش رو در بس در اختیار این گرفتاری قرار میده، یاد که اومد بذار بیا حسابم یا نه فکرش رو به کار میدازه، معلوماتی جدیدی به دست میاره و اینکه این مشکل رو برطرف بکنه. به هر حال ما به نظام آفرینش خدای متعال در خودمون که نگاه میکنیم ملاحظه میکنیم، چون خدای ما سعه فکری و عقلانی و علمی و ارادی داده، کشف میکنیم در ما توان رفع این گرفتاری ها رو هم به اندازه درکمون گذارده، که ما فکر کنیم این مرض میاد چه چیزی اون را از بین میبره. لذا خود خدای متعال در نظام آفرینش در گیاهان خواصی رو قرار داده که هر گیاهی علاوه بر اون جنبه های کمالی خاصیت رفع یک مشکلی رو هم داره که انسان با تجربه اول بهش میرسه. انسان ها نوعاً چنین بوده دیگه در طول تاریخ که در پرتو تجربه هم علم پیدا کردن، علم مده قانون فهمیده مثلا این گیاه چه تأثیری داره برای چه مرضی خوبه، و اساسا علم تر به عنوان مثال اینگونه درست داره دیگه، باید اینگونه باشه دیگه، اگر اشتباه میگم بفهم این که اشتباهه. از جنبه های طبیعی شروع شده، شخص تجربه کرده، بعد یه قانون شکل پیدا کرده، کتاب قانون نوشته شده به عنوان مثال. لذا هر شخصی که تجربهش بیشتر باشه در این امر، اون آگاهی رو اینکه یک علم قانونی به ما بدهد دقیق تره. علوم تجربی مبتنی بر هم دیگه، تجربه میکنند و یک قانون میشه، اول به فرضیه میاد بعد سراغ اون پدیده میره دانشمند تجربه میکنه اون پدیده رو با اون فرضیه چند مورد، حالا یک قانونی درست میشه. به هر حال قرار این است که خدای متعال همانطور که این نظام آفرینش را به گونه آفریده است که انسان ممکن است به گرفتاری‌های طبیعی برخورد بکنه، در وجود انسان هم در همین نظام هم چیزهایی رو آفریده فکر من با امور طبیعی که با ارتباط ما اینها انسان بتواند این گرفتاری ها رو برطرف کنه. حالا چه گرفتاری هایی که از روی جهل
یا اند انسان بهش میرسه، چه اونایی که نه برحال خود انسان میخواهد که در هیچ امتی نیست مگر اینکه ما ایشان را به بعثا گرفتاری ها مطلع میکنیم لعلهم یتضرعون، شاید ایشان تضرع بکنند. یعنی بعضی از گرفتاری هایی که جامعه انسانی یا فردی با آن مبتلا میشه ممکن است دقت بکنه به منشأ اختیاریش نرسه، اما به هر حال خدا متعال اینو گذاشته که متضرع بکنی، به نوعی نوعی تکامل پیدا بکنی. حالا کمال علمی یا کمال روحی، توجه داشته باشیم که موجود ضعیفی، به خودمون تکیه نمی کنیم، باید به اون نظام آفرین توجه بکنیم، اون کسی که همه این روابط تحت سلطه اوست. در چند آیه قرآن این بحث تضرع آمده، این آیه شما میخونم که یک نوع عمومیت داره، سوره اعراف آیه 94 که میفهمد ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. در هیچ شهری ما نبیی نفرستیم مگر اینکه اهل آنها را به گرفتاری ها، حالا گرفتاری طبیعی یا اجتماعی، جنگ ها و امثال این ها مبتلا میکنیم، شاید ایشان تضرع بکنن به درگاه ما بیان. خب اگر به درگاه خدا بیان چی میشه؟ آیه بعدیش بیان میکنه ثم بدلنا مکان السیئات الحسنه، صفت ما تبدیل میکنیم جای بدی خوبی، یعنی اگر بیان به طرف ما این بدی را برطرف میکنیم. پس نه خوبی های این عالم توی حد ذاته دائمیه، نه بدی های این عالم توی حد ذاته دائمیه. این تعبیر توی حد ذاته را دقیق داشته باشید، نه خود به خود دائمی، اگر دائمی باشه به امر الهیه خوبی ها، منتها خوبی هایی که در رابطه با نظام وجود انسان خدا خواسته از طریق اراده انسان شکل بگیره و دائمی بشه. بدی ها همچنینه، بدی هایی هم که به طور خاص در نظام وجود انسان میاد از طریق خواسته انسان میتواند دائمی بشه، که خواسته انسان با خواسته خدا منطبق بشه. در خوبیان چنینه، انبیاء علیهم السلام خوبیهای معنویشون دائمیه، تو خواستن خدا اونها رو حفاظت کرده. ادنه هم در سر پیرونی چنینه، لذا خدا اونها رو حفاظت ما تبدیل میکنیم، برمیگردانیم بدی را به خوبی، حتی الان مگر اینکه مردم دست بردارن. با این گرفتاری ها بیدار نشن، اون وقت گرفتاری رو گرفتاری میان. اگر بیداری نیاد هی جهر جهر به گونه‌ای بشه که انسان همه راه‌های روشنایی رو ببنده به روی خودش، اینجا دیگه قوت‌ور در جهل مطلق و ظلمت میشه. این تعبیر رو در اینجا خداوند هم مورد گرفت میشه، این جهلتشه. و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بعد آیت بعدی هم باز قواعد کلی سنن الهی رو بیان میکنه، آیه 96 که خون شنیدید: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل شهرها تقوا راه پاکی را دنبال بکنند، پاکی فکری، پاکی عملی، پاکی اخلاقی در حد لازم، در حد ضروری، و برکات آسمان ها و زمین رو بر ایشان باز میکنید. خدا ما رو برای رحمت آفریده، نه قدر که نیافریده. در اون آیه یه آخر آیات آخر سوره مبارکه هود، بله، می‌فرماید: ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. همواره انسان‌ها اختلاف دارن، این اختلاف اونها رو به نابودی می‌کشونه، مگر اون کسانی که مورد ترحم خدا قرار بگیرن، که خدا فرموده در مسیر حق اختلاف نداشته باشید. اگر مسیر حق را همه دنبال بکنن، یک محور مشترک حقی داشته باشن، به رحمت خدا رسیدن. رحمت ولذالک خلقهم، خدا باید رحمت فرستادن به ایشان، ایشان را آفریده. این آیه ایست که چون درنه ایداز که انسان ها برای رحمت الهی آفرید. انسان اگر رحمت الهی آفرید این قضا رو میخواد دیگر نزد در آیه قبلی هست بلا که کنز درمون لیکن تکذیب کردن این واقعیاتی که ما بهشون رسوندیم، راهای نجاتی که رسوندیم، خب نتیجه داره تصدیق هم یا تصدیق اعتقادی و عملی آسانی داره، تکذیب اعتقادی و عملی هم آسانی داره. این تکذیب رو فقط به تکذیب زبانی نگیم، تکذیب اعتقادی، تکذیب عملی، انسان معتقد باشه اما عمل نکنه، دور و بر دین حق نره، این تکذیب عملیه، نتایج داره. فأخذناهم بما کسبوا و بما کانوا یکسرونی ها، اشانو میگیدید به گرفتاری ها به جهت عملی که انجام دادن. خب اینجا همون نقطه که ارز کردیم، تقسیمی که ارز کردیم، گرفتاری هایی که انسان پیدا میکنه، یک وقت گرفتاری های اختیاری است که به اختیار انسان منتهی میشه، یه وقت نه میاد به اینکه انسان بیدار بشه. به هر حال در هر دو صورت راه‌های رفع این گرفتاری‌ها در وجود انسان گذارده شده، در دین گذارده شده. ما هر وقت در جهت رفع این گرفتاری برمی‌آییم، الان هم اگر جایگاه‌هایی که گاه‌های گلخانه‌ای را تولید می‌کنند بسته بشه، خب لایه اوزون دیگه خودش نسلتی نمیشه دیگه، اون مشکلات دیگه از سلاخنه لایه اوزون داره گریبانگیر بشر میشه، زمان امام زمان اصلاح ترسان هم میشه دیگه.
امام علیه السلام از این علوم به طور صحیح استفاده می کنند بدون داشتن آسیب ها. تا اون زمان دو حرف از علوم ظاهر شده، بقیه در زمان حضرت ظاهر میشه. اصل ترقی در اون وقته که قدش روشیم چون نیست که حالا حضرت بیان بفهمن که نه ما دیگه اصلا زهد منفی را انتخاب میکنیم، دیگه با سازندگی دنیا و استفاده از مواهب طبیعی و اینا کاری نداریم، استفاده بهینه از مواهب طبیعی کاری نداریم. نه علاوه بر این که رشد معنوی در اون زمان هست، زمینه اش فراهم است، رشد علمی به طور حقیقی جای جلوی تعدی ها را ازت میگیره، یه قدرتی نمیتونه اونجا سر بلند کنه و ادعای حق به تو کنه. بعد ما بعد این مرکز تولید حالا کارهای گلخانه این تولید بلند آنها به طور مستقیم این باید باشه نفهم. اللهم اعزه و اعزز به، خدایا اون حضرت را عزت بده و به واسطه اون حضرت عزت را برای مؤمنین و اون حضرت ظهور بده. و انصره و انتصر به، زمان اون حضرت این چنین نمید دیگه جای ظهور و بروز فکرهای انحرافی نیست. البته ممکنه فکر انحرافی باشه شخصیه، یک کسی حق ظهور نداره چون حق دیگه ظاهر شده. اللهم اظهر به الحق و اظهر به الباطل، این چنینه اتمام حجت میشه. دین حق فقط دین اسلام، دین در الله اسلام، اسلام معنای خاصش این دین اسلام که حقیقت تسلیم در آن هم. بنابراین اون گرفتاری هایی که در زمانهای گذشته در اثر تعدی و تجاوز و جهل به آن می رسیدند در زمان امام زمان اشراف و سلام نیست. انشاءالله خدا توفیق درکش رو به ما بده. با ظهور اون حضرت، حضرت اون موانع را برطرف میکنن که عمدهش موانع انسانی، هواهای نفسانی، اون کسانی که در برابر فکر حق، ایده حق مقاومت میکنن. خب این که امام حسین علیه السلام از خدا متعال طلب میکنه اللهم اکشف کربتی، معلوم شد با این بیانات کوتاه امور ناگواری که انسان به آن میرسه یک وقت طبیعیه، یک وقت روانیه، روحی روانیه، یک وقت اینها در اصل اختیار انسان به انسان میرسه، امور طبیعی شاهد کردیم، یک وقت بدون اختیار در امور روحی روانی هم جنینه. گاهی به هر حال بعضی مسائل هست انسان بهش مبتلا میشه در اثر یک سیستم ناجور خانواده است، اما انسان در حال مختار آفرده شده. در او توان درک این که این تربیت نامطلوبه گذارده شده، توان این که این تربیت نامطلوب را برطرف کنه در او گذارده شده. وقتی که به یک فکر صحیح میرسید حجت بهش تمام میشه. منتها یه مقدار شرایط سخت‌تر بود. خدای متعال به اون کسی که ابتلاء روحی روانی بدون اختیار خودش داره کمک بیشتر میکنه. وقتی که متوجه شد که میخواد این گرفتاریش رو برطرف بکنه، صادقانه اگر حرکت بکنه برای رفع این مشکل، قطعا خود متعال اون رو تعییدش میکنه. کلن نمدو ها اولا و ها اولا من عطا ربک و ما کان عطا ربک محضورا، همه رو میخواهی که ما کمک میکنیم. بنابراین اگر حتی فرموده است در یک خانواده ای شخص متولد بشه که نعوذ بالله از فحشا متولد شده باشه، بله یک محدودیت های اجتماعی از نظر شرعی داره، اما اینها کمال انسان رو به طور حقیقی رقم نمیزنه. بله به شخص اگر شناخته شده باشد که از نامشروع متولد شده اختلا نمیشه کم بعد الله، اما حالا این شخص به کمال اختیاری خواهش نمیتونه برسه. نه چه این دیدگاهی اسلام نداره، میخواهد که بیکمالت بشه. در یک خانواده ظالم به وجود آمد، این بهانه‌ای نداره که حالا که توی این خانه آمد این گرفتاری داره نمیتونه از این محیط خارج بشه. نخیر نمونه هایی هم خود امتحان به ما نشون داده، چند افرادی که در این محیط خوبی بودن از این محیط خارج شدن، محیط بیرون رو انتخاب کردن که انحراف بوده، مثل فرزند حضرت نوح علیه السلام در بهترین بستر شکل گرفت، به گونه روش کرد تا یه حدی، منتها اختیارا نپذیرو شرک را پذیرو و هرچه نبی الهی رو نصیحت کرد نصیحتش مفید واقع نشد. خب من به کوه فنا می‌روم. خب ندا آمد لا عاصم الیوم من امر الله، امروز دیگه امر الهی آمده، پناهگاهی نیست مگر اینکه بری در دفتر امر خدا، که امر خدا هم با نبی الهی و ولی الهی. اگر آمد تو کشتی نو نجات پیدا میکنه، نزا جانی که از بالای تو بره دیگه آب نمیاد بالا، به گونه این شد که هم از سونامی از اون موقع بود، هم از زیر جوشش میکرد هم از واقع بود. تا آخر هم این نبی الهی که هم بازی کرد خدایا نجاتش بده، او راه و بخشه بود. این نبنی من اهلی از این وقت این نبو لیسه من اهلی، این نبو عملون غیر و ساله. کسان هم که تو بستر نمناسب بودن برحال که زمینه برخورد با گرفتاری های روانی حالا غیر اختیاریه
داشتن اونم خداوند داره نشون میده دیگه. یک نمونهش زن فرعونه که در آخر سوره تحریم دو تا زن پاکیزه مثل زده شده است برای مؤمنه ها. یه مؤمنی قوت قلب شما باشه اول زن فرعون رو مطرح میکنه که در یک بستر کاملا ضد ایمان ایمان خود رسول رب ابن لی اندکر بیتن فی الجنه به خدای مطال عرضه میدن خدایا نزد خودت یک خانه ای را در بهش برام بساز. اینا توضیح زیاد دارم. نزد خدا خانه، خانه های جنبی که نیست که اون مقامات قربه. آیه 10 تا 12 مثله های عجیبی اون وقت در مقابلش برای کفار دو زن از زنان پیامبران الهی مثل زده شده. این چقدر ناراحتیه. ای کفار شما در جنگ باشید که در جهنم فلا نیستید. اینا هم هستن اینا که در یک بستر مناسب بودن از این بستر مناسب استفاده نکردن. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلن یغنیا عنهما من الله شیئا فقیل ادخل النار مع الداخلین. وقتی اینها با دو تا بنده صالح ما بودن اینها با اونها خیانت کردن، همراهی با اون بندگان صالح هم بعضی مفید واقع نشد. اگر بله ما همسرمون از حضرت نوح بود، ما پدرمون از حضرت نوح بود، ولی بگیم پارتی لازم میشه مثلا خبری نیست، شفاعت پارتی لازم نیست. نه تا اینجا زمینه ای نباشه شفاعت کارساز نیست. بله و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. چقدر منطق قوی، ایمان راسخ. خدا به همه ما عنایت بکنه به برکت این ایمان های راسخ. از زنان بزرگی بهش محسوب شده آسیه زن فرعون و دیگری مریم سلام الله علیه. به هر حال نتیجه سخن این است که ما در گرفتاری های مخصوصا روحی که قرار میگیریم اول نباید ناامید بشیم از رفت به دستگاه خلقت الهی توجه کنید. چقدر وسیعه عنایت الهی، چقدر وسیعه که فرموده اگر از نعمتهای من تشکر کنید، شکرگزاری بکنید، من زیاد میکنم. این زیاد کردن مناش برنگر این که محدود نیست و نظام عالم هم نظام تغییر و تبدل و این نظام تغییر و تبدل هم عمدتاً به اختیار انسان تکیه میکنه که فرمود این اتوم اذنا. اگر شما برگردید ما هم برمیگن آیه 7 سوره اسراء و یکی از شرایط مهم رفع گرفتاری های روحی مخصوصا دست التجا به درگاه الهی دراز کردن اظهار کردن این که اشتباه کردن. خدایا تقصیر کردن، قصور داشتن، خدایا تو را به ربوبیت قبول دارم. امام سجاد هم در دعای ابو حمزه این تعبیرات رو داره. انشاءالله ماه رمضان در پیشه با این زبانها ما آشنا بشیم. الهی ما عفیتو کهین عفیتو و انا به ربوبیت که جاهد ولی امرک مستقر. این هم دیدگاه بیان میده که به خدا چگونه باشیم، هم به ما اون حالمون رو بیان میکنه چگونه باشیم. خدا ایران منکر ربوبیت تو نبودن، این زمینه های نجاته. من سبک کننده امر تو نبودم، لیکن خطیعتون عرض است. یه گناهی در آرز فقط لبن علیه شهر بودن این چاریگی هم در من قلبی کن. این تضرع را حالت تضرع ما از دست ندیم، هر مقداری که بود نگیم حالا حتما باید گریه بکنیم. نه گریه خوبه، اون تا اگر نیمه فرمودن خودت رو به حال گریه زننده در میان. خود این خوبه به درگاه الهی به تعبیری دیگر آدم خودش رو دوست بکنه وحث بکنه. این مهمه احساس بریدگی کلی نکنه. این احساس بریدگی یک جنبه منفی در انسانه که به طور جدی و اولیاء الهی با این مبارزه کردن. اون وقت خدای متعال به جهت عیسی رحمتش این اوقات رو برای ما قرار داده، مکانهای شریف را برای ما قرار داده، کارهای خاص رو برای ما قرار داده که بیاییم. یکی از کارها دعاهای خالصانه دست جمعیه که در این به یک دلشکسته ای که در حال توجه بهش پیدا بشه خدا به لعیتت او به انسان توجهی بکنه، اون طبق خالص باشه هر چه بسید خلوصش رو زیاد بکنه. این ماهای عظیم، ماه شعبان، ماه مهمانی خاص خدا، ماه رمضان رو و شبهای قبل رو انشاءالله فراموش کنیم. خدا متعال به حق اولیاش، به حق سید الشهدا، امام الشهدا، امام المناجاتیان، نام نجوای امام حسین به همه ما روح مناجات، تضرع و درک این معارف و تداوم نسبت به درک این معارف و این ارتباطات رو هم با عنایت بفرمایند.